بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام و شهدا، شهدای عزیزی که در محضرشون هستیم، صلوات بلند خط بفرمایید. یا مولای شقی من خالفکم و سعد من اطاعکم. در شرح زیارت آل یاسین رسیدیم به این فقره که ای مولای من، شقی هست کسی که با شما مخالفت بکنه، دشمنی بکنه با شما و سعید هست کسی که اطاعت شما رو بکنه. ما در فارسی وقتی میخواییم راجع به شقی بگیم میگیم بدبخت، در مورد سعادتمند یا سعید میگیم چی؟ خوشبخت. حالا ما اصلا چیزی به اسم بخت نداریم، بخت یه چیز خرافیه، کسی بگیم خوشبخته، بدبخته. لفظ درستش همینه، سعادت، یعنی عواملش جمع میشه در انسان که قبلا در موردش توضیح دادیم، و کسی که اونو نداره شقی هست. و نکبت، گرفتاری، دوری، عذاب او رو تهدید میکنه. حالا تو فارسی میگیم بدبخته، میگیم بدبخته، نگونبخته یا شقیست کسی که مخالفت شما رو بکنه. اگر من بخوام اینو خوب تفهیم کنم، جایگاه خودمون با امام رو که قبلا شکل، امام الگوی انسانیت و انسان ها قراره یک کسی شبیه امام بشن، برای همین به دنیا اومدیم ما که شبیه امام بشیم و هم درجه او باشیم، در دنیا و آخرت با اهل بیت باشیم و با اونها مشهور بشیم در درجه اونها. ولو افرادی هستن بهشتم میرن اما هیچ وقت اهل بیت رو نمیبینن، در درجه اونها نیستن، به اونها نمیرسن. ما بهشت بدون اهل بیت رو که نمیخوایم، که ما میخواییم بریم جایی که خانواده آسمانی خودمون هستن، با اونها باشیم، زندگی کنیم، کنار اونها زندگی بکنیم، در درجه اونها، در بهشت اونها زندگی کنیم. این قیمت ماست. برای همین هم میگه در زیارت عاشورا، میگه چی؟ اسألهم ان یبلغن المقام المحمود لکم اندل. همون مقامی که شما پیش خدا دارید و من میخوام، چون پایین تر لیاقت ما نیست، همون هم درجه بودن لیاقت ماست. خب ما برای این که به هدف خلقتمون برسیم، یعنی خلیفت اللهی و تشبه به حق تعالی، احتیاج به الگو و مربی داریم. مربیمون هم این 14 نفر هستن، الگوی ما. مربی، میخوام مفهوم بدبختی رو توضیح بدم، شقاوت رو. شما تو کلاس هر استادی که برید، نه معلم، معلم یعنی هی آموزش میده به شما، اگه خوب گوش نکنی جاهل میمونی، کارهایی که میگه انجام ندی انسان جاهل میمونه. مربی، شما میخوای بری یه چیزی بشی، نه فقط یه چیزی یاد بگیری، میخوای یه چیزی بشی خودت. گلدوزی، خیاطی، رانندگی، خطاطی، ورزش‌های مختلف، فنی، حرفه‌ای، هنری، که اگه اونو یاد نگیری کار نداری، شغل نداری، جایی راد نمیدن. حالا یه کسی فکر کن مربی رو پیدا کرده، رفته باشگاه، رفته آموزشگاه، ولی کار نمیکنه، هر چی مربی بهش میگه عمل نمیکنه. خب این از نظر مهارتی شبیه مربی نمیشه، چیزی بلد نیست. میگه رفتم الان یه 6 ماه کلاس تایپ ولی چیزی بلد نیستم. خب به درد شرکت و جایی هم نمیخوره. اونا میگن ما از تو امتحان میگیریم ببین بلدی یا نه، تو بلد نباشی شغل نداره، استخدام نمیکنن انسان. بسته به نوع مهارتی که میخوای یاد بگیری، وقتی که تخلف میکنی از مربی دیگه به اون مهارت نمیرسی، دور میشه، تا جایی که اصلا مربی متنفر میشه ازت، بیرونت میکنه. در مقام انسانیت تخلف، مخالفت با اهل بیت، دشمنی با اهل بیت، حرف گوش نکردن، یعنی تو دیگه آدم نمیشی. وقتی که حرف گوش نکنی، این که پیغمبر میگه امت من به شکل ده حیوان میان تو برزخ، تو آخرت، بعضیا گرگن، بعضیا روباه هم، بعضیا میمونن، بعضیا خوکن، حیوانات دیگه، بعضی هم همش هستن. این برای این هستش که این شخص باید تلاش میکرد خودشو شبیه پیغمبر کنه، شبیه از زهرا بکنه، شبیه خدا بکنه، اصلا رو خودش کار نکرده. بعد وقتی که داره از این دنیا میره، میبینیم شکل روباه و سگ و گرگ و اینا رو داره. اخلاق ما همه شکل ماست، اینو همه حواسشون باشه، اخلاق ما تو دنیا شکل ماست تو موقع مردن. یا اگه شکل خدا شدی، شکل اهل بیت شدی، خب مثل اونا شکل انسانی دیگه، همونجوری محشور میشی، هم درجه اونا با اونا. ولی اگه شکل خانواده آسمانیت نباشی، این همون شقاوت. حالا ما بچه‌ای داریم، پدر مادر همون بیمارستان میذارنشون توی کیسه زباله، پرتشون میکنن و میرن، اون زنده زنده. چرا؟ چون مادر دیده نصف این بچه الان حیوانه، یا دو تا سر داره، یا اصلا بدن سر نداره. محصول زایمان محصول شبیه پدر مادر نیست، پدر مادر خودشون هم قبول نمی کنن همچی کسی. ما موقع مردن باید شبیه خانوادهمون باشیم، از نظر عقیده، اخلاق و عمل. وقتی تو شبیه خانواده خودت نیستی، به اونا نمیرسی و با اونها محشور نمیشی. وقتی فاصله داری، اختلاف داری با خانوادت، این خیلی انسان رو دور میکنه از، چون تو میگی میخوام با اون محشور شم. محشور شدن یعنی شباهت. دو رکعت نماز میخونم، چی؟ قربتن. قربت یعنی چی؟ یه نزدیکی دیگه، یعنی شبیه شدن. ولی خیلی نماز میخونن، روز به روزم وحشی تر میشن، دور میشن از خدا، هیئت هم میره، زیارت هم میره، مشهد هم میره، ولی خوب نمیشه، شبیه نمیشه. بد اخلاق، تند اخلاق، حسود، کینه‌ای، گذشته دائما یادش میاد، دائما دلشوره آینده رو داره، شاد نیست. آدمی که شاد نیست شبیه اهل بیت نیست. آدمی که همیشه غمگینه شباهتی نداره. امام تو میگه کسی که غمگینه مریضه، و پیغمبر فرمود هر کس برای دنیا قصه بخوره میره جهنم. تو آدم قصه بخوری هستی، آدم حساس و زودرنج، و این اصلا به درد نمیخوره که. پس تخلف از امام داره به میگه تو به من بگو اینو، میخوام بدونم فهمیدی یا نه. امام میگه به من بگو شقی من خالفکم و سعید من اطاعکم. سعادتمند کسی که تو رو اطاعت شما رو کن. چون در اطاعت خدا و این 14 نور مقدس شما روز به روز شبیه اینها میشید و با اونا مشهور میشید، قرب پیدا میکنی، نزدیک اونا میشید، چون تو بچه های اون هستی. خداوند تو رو از نور اونها آفریده، مثل یه جنین، یه سری نطفه که از پدر مادر هست، اما باید یه مراحلی رو به شکل سالم طی بکنه تا ظرفیت های پدر مادرش رو ژنتیکی دریافت بکنه. ما هم تو رحم دنیاییم، یه نور از اهل بیت هستیم که در رحم دنیا قرار گرفتیم، روح خداییم. ها تو رحم دنیا باید خودمون رو بسازیم شبیه خانواده آسمانیمون. اونی که رساله نداره طبق قوانین مرجع تقلیدش عمل میکنه، قوانین دینی براش اهمیت نداره، قوانین اخلاقی براش اهمیت نداره، اعتقادات براش اهمیت نداره، خب اصلا شبیه نمیشه. به این میگن شقاوت. میگه تو دنیا اومدی یه سبک زندگی غلط و مربیای غلطی رو انتخاب کردی و میخوای شبیه اونا بشی. خب انسان شبیه هر کس میخواد بشه با همون مشهور میشه. میخوام مثلا از نظر پوشش حجاب شبیه مثلا فلان کس بشم، از نظر قیافه شبیه فلان بشم، از نظر سبک زندگی، ازدواج، دوستان، نمیدونم هر چیزی، الگوت هر کس هست قیامت با همون مشهور میشه. یوم ندعو کل اناسن به امامه، قیامت ما هر گروهی رو با امامشون یعنی الگوی عملیشون مشهور. تو فردا قیامت اگر شبیه امام زمان و اهل بیت نباشی نمیتونی بگی اینا امامای من بودن، چون داری دروغ میگی، چون اصلا شبیه اونا نشدی. که تو شبیه کسی میشی که دوست داری شبیهش باشی و سبک زندگی تو دوست داری مثل اونها انجام بدی. فرمود هر کس غذای دشمنان منو بخوره، لباس دشمنای منو بپوشه، از دشمنان من نمیشه با بخوایم عروسیامون مثل دشمنای اهل بیت باشه، فسق و فجور و گناه و بی‌حیایی باشه، نمیدونم تولدا و نمیدونم عقد و عروسی و مسافرتا، بعد بگیم ما میخوام با اینا مشهور شیم. شباهت نداری اصلا. این یعنی که تو بخوای همه یه سبک زندگی تو شبیه معصوم بکنی. به میزان اختلافی که ما داریم فاصله میگیریم دیگه، مثل زاویه است. یا ما ببین آه تطبیق داری با امامت، با امامتی، به محض اینکه کوچکترین زاویه بگیری هرچی بری جلوتر این زاویه چی میشه؟ بیشتر میشه و تو هی دورتر میشه از خودت، از حقیقت خودت، از سعادت خودت، از بهشت خودت، از جایگاه خودت که همنشینی با اهل بیت، دور میشی، هی دور میشی. یعنی دیگه تو مقام اونها نیستی، میای پایین تر تو بهشت، هی فاصله میگیری، میای تا آخرین درجه بهشت، بعد از اون دیگه جهنمه. پس یادتون باشه این رو عزیزان من، اخلاق شما باطن شماست، شکل باطنی شماست. هر کسی باید بدونه الان آیه شبیه رسول خدا هست، یعنی خلق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله محمد و آله محمد. داره یا نه؟ نه اینکه نمیدونم من عصبیم، من نمیدونم سودرنجم، من حسودم، نمیدونم من نمیدونم اصلا غمگینم، نمیدونم من، ما ترکا اینجوری، ما لورا اینجوری، ما نمیدونم عربا اینجوری، ما این حرفا رو بذاری کنار. ما نه ترکیم، نه لوریم، نه عربیم، نه ایرانی هستیم، نه آسیایی هستیم، نه اصلا مال کره زمینیم، ما هیچ کدوم مال کره زمین نیستیم. اینجا یه مدتی اومدیم فقط شبیه بشیم و برگردیم. الان اسپرم و تخمک پدر مادر که مال رحم نیستن که، از بیرون رحم ساخته میشن. خب بعدم بر میگردن میان به دنیا. ما هم همینطوریم. ما رو دنیا نیستیم که بگیم آقا اینجا من ما ایرانی هستیم اخلاقم اونجا، ما عرب هستیم اخلاقم اونجا، اونا افغانستانی هستن به من چه، اونا یمنی هم به من چه، اونا فلسطینی هم به من چه. اصلا انسان جغرافیا و مرز نداره، احساساتش، عواطفش، عقائدش، اخلاقش. شما رو خواهید در غزه دارن نسل‌کشی میکنن، ولی مسیحیای آمریکا، یهودیای آمریکا، پیروان ادیان تو اصلا مسلمان هم نیستن، تو تمام دنیا از اینا حمایت میکنن، حاضرن کتک بخورن، اخراج بشن، ولی دست از حمایت از مسلمان ها بر نداره. اون به اون میگن آدم، به اون میگن انسان که براش جغرافیا و مرز نداره عواطف. اما یک کسی گفت نه غزه نه لبنان به من چه، ما فقط ایرانی هستیم، این اصلا انسان نیست، این اصلا رحمان و رحیم نیست، خلق خدایی نداره. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود تخلقوا به اخلاق الله، اخلاقتون رو شبیه اخلاق خدا بکن. و اخلاق خدا چجوریه؟ تو قرآن صدها آیه راجع به اخلاق خدا تو صحبت کرد. جوشن کبیر میخونیم همه اخلاق خداست، باید شبیه ما اون بشه، اخلاق ما باید همون شکلی بشه. ببینیم معشوقمون، محبوبمون، الهمون، ربمون، مربیمون چه شکلیه، ما باید شبیه اون بشه. اما که من نمیدونم با عقده های خانوادگی، نمیدونم عقده های گذشته، دلشوره های آینده، عقده های زنانگی، عقده های مردانگی، نمیدونم عقده های محدودیت دنیا زندگی بکنم، هیچ افتخاری نیست. وقت خودمو یعنی فشار قبر، به محض اینکه یک قید بخوره به شما یعنی فشار قبر دارید. انسان باید از تمام این قیدها آزاد بشه. لذا وقتی که خدا مأموریت پیغمبر رو میشماره میفهمد و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیامبر اومده بارهای سنگین زندگی زمینی و سختیهاش و اون سنگینیاش رو شماها برداره. آزاد بشید. آزاد. اومده همتون رو آزاد بکن. من ایرانیم، من لبنانیم، من عربم، من ما ترکا اینجوری، ما لورا اینجوری، خب تو هنوز تو حصار زندانی، هنوز آزاد نیست. شما برو به مسیحی ها، یهودی های آمریکا، اروپا و کشور دیگه بگید مسلمان ها دارن کشته میشن، به شما چه؟ نه اینجوری نیست، انسان داره کشته میشه. ما نمیتونیم بی خیال بشیم، اون آزاده. اما اینجا آخوند داریم، تو همین قوم ما هستن، انواع اقسام زندان و فشارهای قبرم داره. دیدی که بیانیه دادن به نفع اسرائیل تو همین حوزه علمیه، مثلا اینا درس خوندن و تربیت شدن. یا مولای شقی من خالفکم، حواستون باشه به هر میزانی که مخالفت میکنی انسان شقاوت داره، دور میشه از سعادت، دور میشه. با خدا، با احکام خدا، با دین خدا لج نکنی، با نماز، با حجاب، با روزه، با خمس، با زکات، با جهاد، با هر چیزی خدا برای ما واجب کرده لج نکنیم. به خاطر رفتار زشت آدم ها با خدا لج نکنیم. شوهرم حالا اینجوری کرده من دیگه نماز نمیخونم، من فلان آخوند فلان فساد رو داره، پس من دیگه اصلا دین رو نمیخوام به بچه. آخون آدم احمقیه که اینجوری کرد. من دلیل میشه اگه یه نفر نمیخواد شبیه خدا بشه، منم بگم خب منم نمیخوام شبیه خدا بشم، چه بهانه مسخره ایه. ما باید سر ساعت که ترمزمونو میکشن قد متولد شیم به برزخ شبیه خدا باشیم، شبیه اهل بیت باشیم، و الا بدبخت میشیم و الا شقی هستیم. موقع مردن من اخلاقم شبیه پیغمبر خانوادم نباشه، به اونا دیگه محشور نمیشم. این چه خطری ما رو تهدید میکنه؟ اوج شقاوت اینجاست که انسان لحظه مرگش برسه بگن تو اصلا نمیتونی مادرت فاطمه زهرا رو ببینی. خود از زهرا فهمیده گفت ما نه موقع مردن دستمون بهتون میرسه وقتی از ما فاصله میگیرید، نه تو برزخ به دادتون میتونیم برسیم. برزخ میبینی یعنی چی؟ یعنی تو وقتی رفتی از این دنیا تا قیامت، تا قیامت گیری اونجا، اونجا باید زندگی کنی. قیامت هم که خودش 50,000 سال. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود شما بعد از قیامت هم خیلی از شما انقدر از من فاصله دارید که من اصلا دستم بهتون نمیرسه. خب خیلی زشت آدم نخواد شبیه مادرش بشه. یه کسی هم تا زندگی میکنه اینجوری زندگی میکنه که تا میمیره از زهرا میاد بالا سرش میگه بیا ببینیم پیش من، بیا بریم ببینیم پیش من. امیرالمومنین میاد بالا سرش برش میداره میبردش. ما باید یه جوری زندگی کنیم که از این دنیا خواستیم بریم اون 14 تا خانواده آسمانیمون بیان بالا سرمون بگن بچه ماست اومدیم ورش داریم ببریمش پیش خودمون. و لازمش این است که ما روی قلبمون، عقایدمون، اخلاقمون کار بکنیم. زندگی، زنداری، شوهرداری، تربیت فرزند، شغل، درآمد، اجتماع، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، همه اینا یه بهانه است برای اینکه ما یه تمرینه، وسایل تمرینی ما هستن اینا، برای اینکه ما شبیه خانوادمون بشیم. تو برخورد با نیازمندان، فقرا، خدا میبینه تو چقدر رحمانی، چقدر رحیمی. اصلا خدا با اینکه هیچ نیازی نداره، برای اینکه تو یاد بگیری رحمان و رحیم بشی، شبیه خودش بشی، میگه ببین من پول بهت میدم، حالا ازت پول رو دریافت میکنم، همش هم نه، یه ذره رو به من بده ببینم میتونی تمرین بکنی یا نه. خود خدا میگه ها، پول رو میده، خودش رزق رو میده، حیات رو میده، بعد میگه منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا. کی به خدا قرض میده؟ به من قرض، من به من خدا قرض بده. ادای فقیرها رو در میاره خدا، با اینکه خدا فقیر نیست. خدا صمد، بلافاصله هم خودش میگه من که ازتون دارم دریافت میکنم، میخوام تو رحمت پیدا میکنی من چند برابرشو بهت بدم یا نه. یه بچه بود خیلی زرنگ بود این بچه، این پولاشو جمع میکرد مثل بچه های دیگه، نمیرفت خرج بکنه، من بستنی بخره، نم شکلات بخره، چی بخره. بعد مثلا میکردش، حالا اون موقع که ما بچه بودیم 1 ریال بود، به قول خودمون 1 قرون بود، پول تو جیبمون 1 قرون بود. 10 تاش میشد 1 تومن، 10 تاش میشد 1 تومن. این بچه جمع میکرد مثلا میشد 5 تومن، میشد 5 تومن. بعد میرفت برای باباش یا یکی از عموهاش یه هدیه میخرید. خیلی جالب بود. بعد گفتم تو چرا اینجوری میکنی؟ همیشه هی میده یه بابر بابات، عمود، یه چیزی میخری. مثلا میره برچسب میخرید برای ماشین باباش، برچسب میخرید برای ماشین عموش. اونا میگفتن چیه، چی آوردی برام؟ میگه رفتم براتون برچسب خریدم، ماشینتون خوشگل بشه. اونا گفتم وا دستت درد نکنه فلان اینا. بعد دست میکنن جشون 10 تومن به این میدادن، 20 تومن به این میدادن. کاسه رو یاد گرفته بود دیگه. میگفت خب اینا که بزرگتر از ما هستن، یه محبت کوچیک من به اینا بکنم، اینا چند برابر میاد. دیگه یاد گرفته راه پولدار شدن. و بقیه بچه‌ها که خنگول بودن هی میرفتن می‌خریدن می‌خوردن و اینا، این نه قشنگ سودش هم میبرد، بعد میرفت بیشتر از اونم میخورد. خدا میگه بابا من، امام باقر میگه من گله دارم از شیعیانم که چرا با صدقه ثروتشون رو زیاد نمیکنن. خدا میگه من فقیر رو مخصوصا میفرستم سراغ تو که تو دست کنی تو جیبت بهش کمک بکنی تا من بتونم به تو چند برابرش رو بهت برگردم، از 1 to 700 برابر بهت برگردم، غیر از ثواب آخرتی تاست. ما نه، ما تا فقیر میبینیم کهیر میزنیم، میگردیم تو جیبمون دنبال پول خورد. اصلا بلد نیستیم تراول بندازیم تو حرم، تراول بدیم به فقیر. مثلا فکر میکنیم چون فقیره من باید بگردم پایین ترین پولی که تو جیبمه بهش بدم. خدا میگه نگاه کن، من براش فرصت جور کردم که این رشد بکنه. خودش خسیس، خودش بخیله، منوعه. منوعه انسان تو دمی، یعنی خودشو من میکنه. بابا دست کن تو جیب درست برای امام زمانت، میخوای عشقت امام زمانت اهل بیت، مگه اونا محتاج تو هستن؟ نه، ما از خدامون باشه که یه وقتی خدا از ما یه چیزی بخواد، اهل بیت از ما یه چیزی بخوان. اگه نخوان خیلی وحشتناک، یعنی اگه از ما هیچی نه وقت بخوان نه آبرو بخوان، بگم برو با تو رو دنبال، اصلا تو به درد ما نمیخوری، نمیخواییم اتن، برو همون صرف خودت شو. یه کسی رو که صداش میکنن یعنی باش کار دارن، خب خیلی خوبه دیگه، تو کنار اینا رشد میکنی. حالا خدا میگه به من کمک کنید. خدا کمک لازم داره؟ نه. حل من ناصره ینصره، یعنی اگه تو بیای کمک من، منم کمک تو هستم. اگه به من قرض بدی من چندین برابر بهت میدم. اینه برای تمرین گذاشتم که تو شبیه خودم بشی، از رزق من استفاده کنی، از مالت، از وقتت، از عمرت، از اخلاقت شبیه من بشی، شبیه رسول خدا بشی. ما نه، ما خدا یه 4 نفر میاره مثلا بهمون یه کوچیک‌تر توهینی که میکنن، بدی که میکنن، به جای که یاد بگیریم مثل اهل بیت ببخشیم، ندید بگیریم، مثلا به روی طرف نیاریم، کی نمیکنیم دعوا درگیری. 195 طلاقای ما همینه، احمقانه است، بچگانه است، کینه علکیه، ناراحت شدن علکیه، پاشیده شدن از زندگی ها، نمیدونم اینا. برای که بابا اصلا من یک کسی رو گذاشتم حال تو رو بگیره، که تو شبیه من بشی دیگه، عفو کنی، ندید بگیری، کینه نکنی، گذشته یادت نیاد، ببخشی، شبیه بشی، اخلاقت شبیه من بشه. وقتی که مخالفت میکنی داری به خودت ضربه میزنی، این میشه شقاوه. پس یادمون نره اگه موقع مردن شبیه امام زمان نباشیم، شبیه اهل بیت نباشیم، شبیه خانواده آسمانیمون نباشیم، با اونا اصلا کنار اونا نمیریم. این خیلی بحث از این جهنم بالاتر هست یا نه؟ اصلا ببرن تو بهشت، بعد میبینی نه هیچ کس تو، نه تو رو دعوت میکنه، نه تو مهمونی هاشون دعوتت میکنن ببرنه تو، نه اصلا صدات میکنن، نه دستت بهشون میرسه. اصلا چی میخوای اینجا؟ خوبه این توهین، این تحقیر خوبه؟ خوبه که خودت رو دور نگه داشت، خودت از شبیه شدن به اونها هی خودداری کردی. صدها فرصت، زنت فرصت خوبی بود برای که تو شبیه پیغمبر باشی، شوهرت فرصت خوبی بود، خانواده همسرت فرصت خوبی بودن، همسایه های بد و همچنین همسایه های خوب، آدم ها کلن، اجتماع فرصت خوبی بود برای که ما شبیه بشیم. خب ما داریم درست برعکس عمل میکنیم وقتی که مخالفت میکنیم با اهل بیت. مضافاً این که مخالفت با اهل بیت، گفتم در جلسات قبل، مخالفت با 7 تا تخصصه. شما با 7 تخصص داری مخالفت. اون وقتی یه چیزی به تو میگه 7 تا تخصص پشتشه. اگه میگه حجاب، نماز، روزه، نمیدونم خوم، زکات، جهاد، چی به تو میگه، یعنی 7 تا تخصص پشت اون خوابیده که داره به تو میگه این کارو بکن. اون میدونه تو چه جوری شبیه خودش میشی، ما که نمیدونیم که. الان من چجوری شبیه پیغمبر شم؟ میگه خب صبر کن، ما هر کاری بهت گفتیم تمرین رو بکن شبیه ما میشی دیگه. هی نرو دنبال، من نمیفهمم اینو، اصلا مهم نیست بفهمی نفهمی، مربی هر تمرینی رو میگه تو چیکار کن؟ عمل کن دیگه، لازم بفهمی. این روشن فکر بازی مسخره چیه؟ من تا ندونم نمی کنم اینو. فکر میکنم مثلا خیلی آدم عاقلی، آدم مربیش که اینجوری حرف نمیزنه که. مربی تو 7 تا تخصص داره، تو یکیش هم نداری، پس تو نمیفهمی، عمل کن فقط، یه هیچ چونه نزن. با عقل من جور در نمیاد، نمیدونم من با علم من جور، تو اصلا عقلت چقدر همه یه، علمت چقدر، این خیلی مهمه. برای همین همین آیه رو بخونم بسه دیگه. فرمود خداوند چقدر مهربونه، چقدر دوست داره ما پیشش باشیم، چقدر دوست داره ما پیشش باشیم. یه همچین پیغمبره که انکه علا خلقن عظیم، یه همچون شبیه ترین موجود به خودشو فرستاده رو زمین، میگه برو راهنماییشون کن بیان پیش من همه بندگانم، همه تونو برای این مقام آفریدم، برای رحمت خودم. آیه چیه؟ قول به همه اعلام کن، ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید میخواید برید پیشش. این که بهشتی ها غیر از که تو بهشتن و پیش اهل بیت زندگی میکنن، اونایی که خودشونو میرسونن، یه بهشت هم هست، جمعه هاست، مال خدای اون، مهمون خدا میشن اونجا. الله اکبر. قل ان کنتم تحبون الله، سوال داره میکنه، اگه خدا رو دوست دارید، حالا سوال دوستش داری یا نه، میخوای بری پیشش یا نه، سوال دیگه. اگه خدا رو دوست دارید، فتبعونی یحببکم الله، بیایید تابع من بشید، شبیه من بشید، هر چی گفتم گوش کنید. خدا به پیغمبر میگه، میگه همه مردم بگو اگه خدا رو دوست دارید دنبال من بیاید، تبعیت بکنید. که حالا انشاءالله جلسه بعد میخوایم این مقدار راجع به همین تبعیت صحبت بکنیم، چون فقره زیارت آل یاسینمون چیه؟ شقی من خالفکم و سعد من عطاکم، سعادتمند هر کس تبعیت بکنه دنبال شما بیاد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر. ما در شرایط خاصی قرار داریم از شرایط آخر الزمانی که تاریخ منتظر این ایامی هست که من و شما توش هستیم. تمام تاریخ از زمان حضرت آدم علیه السلام تا پیغمبر اسلام تا ائمه، همه منتظر همین روزهایی بودن که ما درش قرار گرفتیم، که داره تاریخ مسیرش رو به سمت ظهور منجی و غلبه دین خدا بر کل جهان داره مسیرش رو عوض میکن. اتفاقات خیلی مبارک، خوب، عالی توی این چند سال اخیر اتفاق افتاد که جهان آماده شد برای تحول عظیم. جهان به یأس و ناامیدی رسید از آدم‌ها و به طلب منجی رسید، به صلح‌خواهی و عدالت دنیا داره روی میاره. مردم دنیا از طاغوت‌ها، مستکبرین خسته شدن، زده شدن، ناامید شدن و دنبال یه منجی میگردن. این چیزی هستش که تا قبل از انقلاب ما اصلا تو مردم دنیا نبود و این انقلاب با قدرت و نورانیت خودش در این 47 سال چنین پیشرفتی رو در کل کره زمین ایجاد کرد. نمونش اربعین ما و از اون بالاتر نمونش این وحدت و همدلی جهانی در محکومیت صهیونیسم، سرمایه‌داری و استکبار جهانی، همدلی که ایجاد شده الحمدلله. داریم قدم‌های خوبی رو برمی‌داریم و همونطور که اماممون، رهبرمون، نائب امام زمان به ما بشارت دادن، ما به قله داریم چه نزدیک میشیم. و قله هم نزدیک شدنش سخت دیگه، چون قله است دیگه، همه نمیرسن، یه عده ریزش دارن. اینا که در روایات ما اومده با فتنه ها، آشوب ها، جنگ، گرانی، دشمنی ها، بعصا و ذرا، قبلا توضیح دادم اینا رو اینجا، انسان ها آزمایش میشن، دویم کی تا آخر میخواد بمانه. امام عزیزمون، رهبر عزیزمون فرمودند اگر استقامت بکنید به قله خواهید رسید که از زمان پیغمبر تا الان بهش نرسیدیم بشریت، و اون چیه؟ حاکمیت دین خدا بر کل کره زمین. ما اون وظیفه داریم استقامت کنیم. در این راه امام ما و رهبر ما و قائد و پیشوای ما مقام معظم رهبری هست، ولی یه فقیه که ما باید از خدا براش طول عمر و موفقیت بخوایم. دشمنان ما رسیدن به اینجا که برای نجات خودشون از اون تحول آخر و زمانی که نابود میشن، برای نجات خودشون و نابود کردن ما باید رهبر ما رو بزنن. ای دارن تهدید میکنن، میزنیم. و دیدید که خب در جنگ 12 روزه یکی از اهداف ترورها ایشون بود. الحمدلله با فاصله کمتر از 20 دقیقه اگر تغییر مکان نداده بودن، جایی که ایشون استقرار داشت ایشون هم شهید شده بود. خیلی بده که ما یه دفعه متوجه بشیم دشمن همون جوری که سید حسن نصرالله رو زد، نمیدونم حاج قاسم رو زد، فرمانده ها رو زدن، رئیسیمون رو زدن و چیزای دیگه، یه دفعه بفهمیم امام اونم زدن یا میخوام بزنن، این خیلی بده. برای همین من خواهشم از همه عزیزانی که صدای من بهشون میرسه این که شب و روز دعا بکنیم برای سلامتی رهبرتون، بلکه ما رو برسونه انشالله به آقا امام زمان علیه السلام. و یکی از این که همیشه دعا بکنیم، حالا انشالله توی کانال هم عزیزان یک پویش صلوات برای ایشون حتما خواهند گذاشت که این خیلی مهمه. و این که انشالله نذر بکنیم، قربانی بکنیم اونهایی که میتونن. حتی لازم هم نیست که یه نفر بیاد یه قربانی بکنه، نه، در قربانی سهیم بشیم. حالا انشالله حتما یه شماره حسابی چیزی معرفی کنن که ما بتونیم برای سلامتی ایشون قربانی بکنیم. خیلی مهمه این که انشالله هم به فقرا رسیدگی بشه و نیازمندان، و هم فدایی باشه برای جان ایشون و انشالله بقای ایشون، تا انشالله همراه ایشون انشالله برسیم به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و خود ایشون به حق امام زمان پرچم رو تسلیم وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام بکنه. انشالله خدا همه ما رو قدردان این نعمت عظیم بدارد. صلوات بلند خط بفرمایید.